ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. حسن روحانی بودجه سال آینده را به مجلس ارائه داد. ترکیه مصمم به ورود به منطقه شرق رود فرات در سوریه است. و واژگونی یک اتوبوس حامل دانشجویان در تهران، دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی بامداد روز سه‌شنبه بودجه سال 98 را به مجلس ارائه داد. رئیس جمهوری ایران در جریان یک سخنرانی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هیچ راهی برای نجات از فساد جز شفافیت وجود ندارد و یکی از راه‌ها در این زمینه را محقق شدن دولت الکترونیک عنوان کرد. آقای روحانی همچنین نرخ ارز برای کالاهای اساسی را 4200 تومان اعلام کرد و مدعی شد که وضعیت بانک مرکزی از لحاظ اسکناس از هر روزی بهتر است. او همچنین از افزایش 20% حقوق شاغلان و بازنشستگان خبر داد. آقای روحانی با اشاره به چالشی که تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری به وجود آورده، بار دیگر بر لزوم مشارکت داخلی و ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد. رئیس جمهوری ایران گفت اخیراً در شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای تصویب شده که با اصلاح برخی مقررات، به گفته او کار همه ایرانیان دو تابعیتی تسهیل شده است. این موضوع در حالی مطرح شده که از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی چندین ایرانی دو تابعیتی بازداشت و با احکام سنگین زندان روبرو شدند. از جمله کاووس سید امامی، شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی، سال گذشته 2 هفته پس از بازداشت در زندان درگذشت. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش میخواهد هر چه سریعتر به سمت شرق رود فرات حرکت کند. او در یک نشست خبری یک روز پس از انتشار گزارش‌های درباره اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به منطقه مرزی با سوریه گفته است که وقتی ترکیه میگوید وارد سوریه میشود، این کار را خواهد کرد. این اظهارات یک هفته پس از آن که رئیس جمهوری آمریکا از خروج نیروهای کشورش از سوریه خبر داد مطرح شده است. پس از اعلام این تصمیم و گفتگوی رهبران ترکیه و آمریکا، آنکارا اعلام کرد که همه مراحل این خروج با هماهنگی میان دو کشور انجام خواهد شد تا خلأی به وجود نیاید. در همین حال گزارش ها حاکی از استقرار نیروهای مخالف اسد در اطراف شهر منبج است که در کنترل نیروهای کرد سوریه است. این مخالفان مسلح از حمایت ترکیه برخوردارند. نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا بودند و حال امیدوارند که فرانسه از آنها در مقابل ترکیه حمایت کند. در جریان واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان در شمال غرب تهران، 8 کشته و 28 تن زخمی شدند. رئیس مرکز اورژانس تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که این اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بوده و حوالی ظهر دوشنبه دچار حادثه شده است. هنوز جزئیات این رویداد مشخص نیست. یک عضو فراکسیون زنان مجلس خبر داد که کمیسیون قضایی مجلس طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال را رد کرده است. این طرح باید در صحن علنی مجلس نیز بررسی شود و نمایندگان می توانند به آن رأی مثبت دهند. طیب سیاوشی در توییتر خود خبر داد که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح را به طور کلی رد کرده است. به گفته خانم سیاوشی، دلایل مخالفان بیشتر مسائل فقهی و شرعی اعلام شده و آنان این طرح را کپی برداری از طرح‌های غربی خواندند. فرهنگ قویمی در گفتگو با حسن فرشتیان، حقوقدان و دین‌پژوه ساکن فرانسه، ابتدا ارزیابی او را در این زمینه از منظر اسلامی پرسیده است. حسن فرشتیان:
در اسلام یک سنی به نام سن تکلیف تعیین شده برای دختران و پسران که اون سن دقیقا در اون زمان بوده، در همون زمان صدر اسلام در این سنین دختران و پسران به سنی می رسیدن که سن تکلیف بوده و دقیقا در عرف جامعه اون زمان اون سن سن بلوغ محسوب می شده. در همون زمان صدر اسلام با توجه به اینکه گاهی ازدواج ها قبل از همون سن انجام می شده در برخی موارد رعایت نمی شده، در کلی این موارد قانونگذار اسلام در حقیقت اومده اون عرف جامعه رو بر مبنای مقتضیات اون روز اون عرف رو تنظیم کرده. منتها امروز متاسفانه بسیاری از مراجع ما همچنان به ظواهر توجه میکنن و در این ظواهر هم جمهوری اسلامی هم در یک پارادوکسی قرار میگیره. یعنی در نظام جمهوری اسلامی از یک طرف گفته میشه چون از جهت اسلامی دختران مثلا در 9 سال قمری تمام و پسران در 15 سال قمری تمام به سن تکلیف میرسن و احیانا حق ازدواج دارند، اما ما میبینیم که در همین جمهوری اسلامی در اون سنین به دختران حق رأی دادن نمیدن. این پارادوکس مهمه چون پاسخ هم در نفس همین پارادوکس هست. یعنی جمهوری اسلامی در امور زندگی روزمره و عرفی به عرف امروز جهان، به عرف امروز بشری توجه میکنه، سن معقولی رو برای رأی‌گیری در نظر میگیره، اما هنگامی که بحث ازدواج پیش میاد این رو به عرف امروز بشری توجه نمیکنه، به همون عرفی که در زمان اسلام بوده، در حالی که عرف زمان اسلام هم مربوط به همون زمان خودش بوده.
آقای فرشتیان، بر اساس همین طرحی که در کمیسیون قضایی مجلس رد شد، در واقع حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و برای پسران 18 سال تمام شمسی است و عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 سال در بین دختران و 16 تا 18 سال در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی است. نظر شما چی است؟ آیا فکر می‌کنید این طرحی که قراره در آینده شاید به قانون تبدیل بشه و حداقل سن ازدواج برای دختران به ویژه رو در 16 سالگی تعیین کرده منطقی است برای قرن 21؟
به نظر میرسه این طرح گامی است به سوی عرفی شدن و به سوی نزدیک شدن به واقعیت‌های کنونی جامعه. یعنی همین که شما این رو مشروط میکنید در این طرح به رضایت والدین و باز مشروط میشه به که پزشکی قانونی اظهار نظر بکنه، یعنی نهادهایی در شرایط خاصی اظهار نظر بکنن، همین یک گام مثبتی است.
خانم طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس در توییتر خودش نوشته که امیدوارم تک تک نمایندگان و مخالفان این طرح متوجه پیامدهای تصمیم خود باشند و بدانند کودک همسری چه آسیبی به جامعه و فرزندان ایران وارد کرده است. تا چه اندازه به نظر شما کودک همسری میتواند موجب آسیب‌های دوشیزگان بشه در جامعه ایران؟
من به میگونم این مطلبی که گفته شده مطلب بسیار مهم و قابل توجهیه و طبیعتا من شاید کارشناس این قضیه نباشم که بتونم از جهت آسیب‌های روحی بررسی کنم، اما مطمئنم کارشناسان در این زمینه اظهار نظراتی کردن. مهم اینه که این نظرات کارشناسی به فقها گفته بشه. فقها و مراجعی که نظراتی دارن طبیعتا این نظرات کارشناسی در اونها تاثیر میذاره و من گمان میکنم اگر این نظرات کارشناسی پافشاری بشه که واقعا خب گفتم من کارشناس این امر نیستم، اما به عنوان یک انسان عادی متوجه میشم که زایاتی میتونه داشته باشه، این از کارشناسان شنیدم و میدانم این زایاتی داره، خب این رو اگر به مراجع منتقل کنن این زایاتی که داره و خطری که برای این دخترها و پسرها داره و آینده اینها رو تهدید میکنه، اینها اگر منتقل بشه به نظر من حتی ما میتوانیم نه تنها ثابت کنیم که جایز نیست ازدواج اونها، بلکه می توانیم از جهت فقهی به حرمت ازدواج اونها هم برسیم. یعنی می توانیم بگیم حتی اون ازدواج ها می تواند حرام باشد، یعنی گناه باشه.
بله، گفتگویی که می شنیدید گفتگویی بود که همکارم فرهنگ قویمی داشت با حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه ساکن فرانسه. اما شما می دونید که رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و دیدگاه‌های شماست. می تونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید.
ما هفته ها و روزهای گذشته شاهد این بودیم که نخست دو نفر رو به عنوان سلطان سکه، سپس یه نفر دیگر رو به عنوان سلطان قیر اعدام کردند تا به اصطلاح با فساد نهادینه شده مبارزه کنند. خب باید دید که آقایان قوه قضاییه که ادعای اجرای عدالت اسلامی رو میکنن آیا به سراغ سلطان شکر که همانا آیت الله مکارم شیرازی است هم میرن یا نه. من که فکر نمی کنم، زیرا اولم به گفته معروف کارت دستگیر خودشو نمی بره، دویوم این که اینا به جز تئاتری بیش نیست که از مردم چش ترس بگیرن، و سیوم این که به ظاهر نشان بدن که با فساد گسترده دارن مبارزه می کنن. باید منتظر شد و دید.
آقای ظریف، شما اصلا اگه صحبت میکنی که میگیم ما نگفتیم که اسرائیل نابود بشه، شما را چهر سالی که دارین همین شعار مربر اسرائیل میدین، چطور شده ما مرتبه تغییر مسیر داری؟ آقای خامنه‌ای میفرماید اسرائیل فقط 25 سال بیشتر وجود نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر تلگرام، شما میتونید نظرهای خودتون رو و دیدگاهاتون رو با ما از طریق پیامگیر 24 ساعته که رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 همین شماره است. اما اداره کل آمار اتحادیه اروپا در گزارشی خبر از صادرات 10 ماهه کشورهای عضو این اتحادیه به ایران داده است. بر پایه داده های این مرکز اروپایی، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، فرانسه و یونان به ترتیب 5 کشوری بودند که بیشترین صادرات را به جمهوری اسلامی داشتند. بر اساس همین آمار، تا پایان ماه 10 سال رو به پایان 2018، صدور کالا از اروپا به ایران نسبت به زمان مشابه سال پیش نزدیک به 7% افزایش داشته است. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
یورو استات، اداره کل آمار اتحادیه اروپا در بروکسل، پس از انتشار گزارشی درباره صادرات این اتحادیه به ایران تا پایان ماه 8 سال جاری میلادی با ارائه آمار دیگری از میزان داد و ستد این اتحادیه تا پایان ماه اکتبر امسال خبر داده. بر پایه داده‌های ارائه شده که از سوی یک نشریه اقتصادی چاپ برلین به نام OWC منتشر شده، تا پایان ماه 10 سال رو به پایان 2018 کشورهای اکثرا بزرگ اروپایی کمی بیش از 16.5 میلیارد یورو، عمدتاً ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات کشاورزی و حمل و نقل، فرآورده‌های شیمیایی، دارو و مواد غذایی به جمهوری اسلامی ایران صادر کردند. اصلی ترین کشورهای اروپایی که از ژانویه امسال تا پایان ماه 10 اکتبر نقش پررنگی در صدور کالا به ایران داشتند، عبارتند از ایتالیا با 4 میلیارد و 280 میلیون، آلمان با 2 میلیارد و 700 میلیون، اسپانیا با کمی بیش از 2.5 میلیارد، فرانسه با 2 میلیارد و 360 میلیون و بالاخره یونان با 1 میلیارد و 180 میلیون یورو. اتریش، مجارستان، کرواسی و لیتوانی هم جملگی صادرات میلیونی به ایران داشتند. این آمار مربوط به زمانی است که تنها 2 ماه از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌گذشت. اینکه تا 2 ماه باقی مانده سال رو به پایان 2018 صادرات ایران به اروپا و بالعکس چه روندی خواهد داشت هنوز معلوم نیست. ولی با این حال، اواسط همین ماه دسامبر، اداره کل آمار آلمان از افزایش صادرات این کشور به ایران تنها در ماه اکتبر خبر داد. خبرگزاری رویترز به نقل از این آمار گزارش داد صادرات شرکت‌های آلمانی در این ماه به ایران نزدیک به 400 میلیون یورو بوده که در مقایسه با ماه اکتبر سال پیش 85% افزایش یافته. میشائل توکوس، مدیر عامل اتاق بازرگانی و صنایع آلمان و ایران، هم در گفتگو با رویترز گفته این افزایش صادرات آلمان حکایت از آن دارد که تجارت با ایران هنوز زنده است. این مقام آلمانی ابراز خوشبینی کرده افزایش صادرات به ایران در ماهای 11 و 12 امسال نیز ادامه یابد. میشائل توکوس در مقابل اما از کاهش صادرات ایران به آلمان خبر داده. به گزارش اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران، مبادلات تجاری در سال جاری میلادی با ایران از سوی شرکت‌های کوچک و متوسط آلمان که به آمریکا در داد و ستد نیستند صورت گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با پخش گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری می‌رسیم.